بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی قرآن، بحث تنزیه الانبیاء توسط آیت الله، معرفت. رمضان 1415 هجری قمری، تهیه شده توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الرحمن الرحیم، در مورد حضرت موسی علیه السلام، موقعی که اون 70 نفر را انتخاب فرمود و با خود به کوه طور برد، در اونجا بعد از آنی که تقاضای رؤیت شد و اینها و صاعقه آمد و اینها را از شدت لرزش به هلاکت درآورد، اینجا حضرت موسی با خدای خودش چنین میگوید که خداوندا، چرا الان اینها را هلاک کردی؟ اگر اینها مستوجب هلاکت بودند، خوب بود زودتر از این که اینها اینجا بیان هلاک می شدن. و این کار خودت است که هر کس را می خواهی ضلالت و هر کس را می خواهی هدایت می کنی. آیا این اعتراض است از جانب حضرت موسی نسبت به ساحت قدس پروردگار؟ و اختار موسی قومه 70 رجلا لمیقاتنا فلما اخذتهم الرجفه، لرزشی که بر اثر اون جان دادن از هیبت اون صاعقه، قال رب لو شئت اهلكتهم من قبل و ایایه، چرا حالا که اینا اومدن اینجا اینا رو کشتی؟ اینها رو قبلا منم با اینا میکشتی راحتم میکردی، این همه دردسر برای من ایجاد نمیشد. لو شئت اهلكتهم من قبل و ایایه اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، آیا تو هلاک میکنی ماها را بر اثر اینکه بعض از سفیهان بعض از حرفها یا درخواستها کرده اند؟ این هی الا فتنتک، اینها به حسب ظاهر اینجوری خواستن که موسی لب به اعتراض گشوده و همه تقصیرها را میخواد به گردن خدا بیاندازه. نعوذ بالله، چنین نیست. ان هی الا فتنتک تضل بها من تشاء و تهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافلین. غافرین. سوره اعراف آیه 155. اینجا مفسرین گفتن که زبان زبان اعتراض نیست، زبان زبان استرحام است. استرحام معناش این است که از راه شفقت و مهربانی مطلبی را درباره قوم خودش از خدا خواسته تا روشن بشه، نه اینکه اعتراض کرده. میگوید خداوندا اینها اگر مستوجب بودن، خب زودترم امکان داشت که شما اینها را هلاک بکنی. اما یه مطلب است، چرا اینها را هلاک میکنی؟ سؤال از علت. یعنی حضرت موسی میخواد بفهمه که اینها چرا هلاک شدن. یعنی تو اگر بخوای هلاک بکنی منو، اینها همه را هم میتونی هر وقت بخوای هلاک بکنی، دست خودته. اما امکان دارد سبب ای را به من بنمایانی و مرا روشن کنی و در جریان بگذاری؟ خب چرا این سوال را کرده؟ در واقع میخواد بگوید که خداوندا امکان داشت که اینها را ببخشی؟ سواله، نه اعتراضه. تو اینها را همه وقت میشد هلاک بکنی، اما امکان بخشش داشت یا نه؟ اگر داره، خب من از تو طلب بخشایش میکنم. اون وقت بعد خودش متوجه این نکته میشه که کارهای خدا بی حکمت نیست. یعنی همین که دستور داده اینها بیان اینجا، همین که اینها را مورد صاعقه و رجفه قرار داد و در مقابل چشم بنی اسرائیل اینها به زمین افتادن، اینا تمامش حکمت داره. ان هی الا فتنتک، این فتنه از افتتان یعنی امتحان، یعنی تمام این کارای تو برای آزمایش، همه اینا حکمت داره. من میدانم که کارهای تو حکمت آمیز است و این کارها برای امتحان و آزمایش است، برای این است که بشر را در بوتقه آزمایش به کمال برسانی. اینا رو میدونم. تمام این پیش آمدها همچون حرارتی است که در بوتقه آزمایش به طلا داده می شود تا اینکه خالص گردد. اینا رو میگه میدونم. اما تو علاوه بر این که بخواهی از راه حکمت و عدالت و از راه آزمایش و امتحان کاری را انجام بدی، یک راه دیگری هم هست انعطاف پذیر و اون مسئله رحمته. و رحمتی وسعت کل شیء. این که الهی لا تؤاخذنی بعدلک، بلکه سؤال میکنه خدایا تو با ما به فضلت عمل کن، همینه. میگه عدل و حکمت اقتضای دارد همینیست که تو انجام دادی، شک من ندارم کار درسته، اما تو فضلم داری، رحمت واسعه هم داری، من از تو به عنوان یه پیغمبر و یک بنده صالح از تو طلب مغفرت و آمرزش میکنم برای خودم و اینها. پس فتنه یعنی آزمایش. بله، این یک آیه است که گفتن اعتراض گشود. یه آیه دیگم هست و اون آیه راجع به قوم فرعون است، در سوره یونس آیه 88. و قال موسى ربنا انك آتیت فرعون و ملأه زینة و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیضل عن سبیلک. خدایا تو فرعون را قدرت دادی، اموال دادی، آراسته کردی، هر چه خواستن از زینت دنیا بر اونها ارزانی داشته ای. خب این رفاه و این وفور نعمت و این ثروت قدرت تو به اینها دادی که چه؟ که اینها کاری که انجام میدونن میدهن استکبار و به استضعاف کشندن مردم مستضعف، جز این اثری دارد؟ و این اعتراض است. به شما عرض شود که ولی حضرت موسی نمیخواد اعتراض کند، مثل همون آیه قبل میخواد از حکمت خدا سر در بیاره، میخواد بفهمد که خداوند که نسبت به مستکبرین احیانا مهلت میدهد و دست اونها را باز میگذارد تا هر کار که بخواهن انجام دهن و تمام اسباب زندگی را به حد وفور در اختیار آنان میگذارد، برای چیست؟ این لیوذلو، این لام العاقبه است، میگه اینها اینطوری هن و من میخوام بفهمم چرا چنین است. ولذا خداوند هم در این جور موارد مکررن در قرآن و در غیر قرآن این را گوشزد کرده است به این که این مهلت دادنها از باب استدراج است. این در واقع نعمت نیست، نقمت است، به جهت این که خداوند وقتی که ببیند بنده‌ای از بندگان او که مورد عنایتشان مقداری سر در هوا داره حرکت میکند، فشار برش میاره. این فشار این رحمته، ولی اگر این فشار را بر او وارد نکند، او را رها کند، این در سر در هوا در راه گمراهی بیشتر پیش می رود. مخصوصا بر بندگان صالح مصیبت ها و آلام و ناراحتی ها و ناکامی ها که ایجاد می کند که اینها را متوجه خدا کند. بنده صالح موقعی که دچار بلا و مصیبت می گردد متوجه خدا می شود و تضرع و زاری و انابه به درگاه خدا می آورد، حالت انعطاف در او پیدا می شه، از اون سر در هوایی بر می گرده. پس این رحمته. اما اگر خداوند در بندگانی اینطور وانمود کردن اون بندگان و خداوند این را در اونها دید که اینها انعطاف پذیر نیستن، اینها اونقدر در وادی زلالت پافشاری دارن که به هیچ عنوان حاضر نیستن ذره ای از این راهی که رفتن سر باز زنن، اگر خداوند در قومی و در گروهی چنین دید. بزرگترین عقوبتی که خداوند بر اینها روا می دارد آن است که دست اینها را باز می گذارد، وفور نعمت بر اونها می ارزانی می دارد، تا اینکه اینها به کلی در اون حالت انصراف، در اون حالت گمراهی و زلالت و جهل و جهل و غفلت بیشتر فرو روند. این در واقع یک نوع عقوبته. پس این نعمت نیست که خداوند بر قوم فرعون ارزانی داشته است، این نقمت است. نعمتی که انسان را در گمراهی بیشتر وادارد و در راه زلالت بیشتر موجب شود، این چه نعمتی است؟ ولذا خداوند می فرماید والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم. استدراج همینه، استدراج از درج، درج همپاییست، یعنی در واقع ما با اونها همپایی میکنیم در گمراه شدنشون. این نعمت نیست. سنستدرجهم من حیث لا یعلمون و املی لهم. املا نوعی از مهلت دادنی است که شخص گم میشه، مغرور میشه، غرور او را میگیره، در زلالت بیشتر منهمک و فرو میرود. و املی لهم ان کیدی متین، یعنی اگر من خواستم نسبت به کسی عقوبت وارد بکنم، درست و به جا اون عقوبت را وارد می کنم، که این یک خودش یک نوع عقوبت است. سوره اعراف آیه 182. پس این سؤال موسی از باری تعالی برای فهمیدن حکمت بود، و حکمت هم همین مسئله استدراج و املاء است که نوع عقوبت است. اون بحث دیگه است که ما در همین ما معنای ازلال را گفتیم به شما ارشاد، به این که
این کلمه فتنه مثلا
نه، فتنه امتحانه، بله بیانه امتحان است. علاوه ما یه اصلی داریم، ما شریعت مقدس اصولا و فروعان یه مبانی داره، این مبانی باید مستحکم باشه پیش ما، چون مبانیه، مبانی یعنی مبنا، زیر بنا. زیر بنا اگر مستحکم شد، رو بنا باید طبق زیر بنا باشه. اگر رو بنا متناسب با زیر بنا نباشد، چنین رو بنایی نباید روی این زیر بنا گذاشت. تعجب فرمایید، یکی از زیربناهای عقاید ما عصمت انبیا است. این زیربناست. ولذا آیاتی در قرآن اگر چنانچه با این اصل منافات دارد، باید کجا را تأویل برد؟ دست از زیربنا برداریم یا روبنا را تأویل ببریم؟ این قانون ماست. یعنی ما یک وتیره داریم، یک راه بیشتر نیست، یک خط بیشتر. خط این است که مبانی مستحکم است، مبانی قابل تأویل نیست، مبانی صراحت دارد، صرامت دارد. صرامت یعنی قاطعیت، صریح و قاطع، هرگز انعطاف پذیر نیست، تأویل پذیر نیست. این مبانی. اما روبناها چی؟ نه، اینا همه با تأویل بود. این مبنای ماست. ولذا اگر در قرآن گاهی اوقات نسبت به خداوند ید، وجه، رجل، ساق نمیدونم چه، این هم تعبیر میشه، همه رو تعبیر میبری. یوم یعتی ربک، میگیم یعتی نه یعنی خدا حرکت میکنه. چرا میگیم اینا؟ هیچ دلیلی هم نمیخوایم، روایت نمیخوایم، همون زیر بنا ما رو هدایت میکنه. پس ما نگید خلاف ظاهره، قطعا خلاف ظاهره. چرا؟ چون تعبیر یعنی خلاف ظاهره. هرگاه گفتیم ما این را داریم تأویل میبریم، یعنی داریم خلاف ظاهر مرتکب میشیم. پس معترفیم که این خلاف ظاهر است، اما این خلاف ظاهر را ناچاریم. چرا؟ چون زیر بنا ما را به این تأویل هدایت کرده است. خیلی خوب، یعنی نه، ایشون راجع به یذلو و فتنه و اینها که سوال کردن، و الا اصل آیات عرض کردم روشن است که حضرت موسی چه خواسته. اعتراض نبوده، در آیه اول استرحام بوده، در آیه دومم میخواسته از حکمت سر در بیاره. همین آیه دیگری که خیلی مشکل به نظر می رسد، مسئله طلب رؤیت خود موساست. این ششم است، ششمین آیه است که در رابطه با موسا بحث می کنیم. ولما جاء موسا لمیقاتنا و کلمه ربه قال رب ارنی انظر الیک. قال لن ترانی. بله، سوره اعراف آیه 143. قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. بحث این است که حضرت موسی چه چیزی را از خدا خواست. رب ارنی انظر الیک، خدایا به من بنمایان تا من به تو نگاه خود را بیفکنم. مفسرین در اینجا میگن این از باب تجاهل عارف است. تجاهل عارف چیه؟ خود را نادان وانمود کردن، و این بر اثر فشاری بود که قومش به او وارد کرده بودن. اونها میگفتن ما هرگز به تو ایمان نمی آوریم مگر اینکه از خدا بخواهی تا خودش را به ما بنمایاند. هر چه موسی با اینها بر رفت صحبت کرد، گفتن فایده نداره، تا خدا را به ما نشون ندی ما به تو ایمان نمی آوریم. موسی آمد، خدا گفت چه گفتن اینها، بازگو کن. گفت خودتو میدونی چی گفتن. گفت نه بگو، ما تو را خورده نمیگیریم بر آوردن پیغام. ببینید در آیات دیگر این مطلب صریحا مطرح شده است. یسألوک اهل الكتاب، در سوره نساء آیه 153، یسألوک اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، یعنی اهل کتاب یعنی یهود و نصارا از پیغمبر اکرم پیغمبر اسلام طلب کردن و خواستن که یک نوشته از آسمون بیاره. خدا می فرماید این سؤالی را که اهل کتاب از تو کردن، این که ساده است، از موسی سؤال بالاتری کردن. فقط سألوا موسی اکبر من ذالک فقالوا ارنا الله جهرتن فأخذتهم الصاعقه. میگه اینها از موسی بالاتر از این پرسیدن و گفتن خدا را باید جهارن عیانن به ما نشون بدی. و همچنین در سوره بقره و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، سوره بقره آیه 55. پس حضرت موسی طبق تفسیر اکثریت مفسرین چیزی را خواسته است که با دستور خدا به عنوان نمایندگی از قومش بوده. العیاذ بالله خودش این درخواست را از خدا کرده باشد محال است. چرا؟ چون پیغمبر می داند که خدا قابل رؤیت نیست و شخص عاقل چیزی را که می داند محال است درخواست نمی کند. پس این از باب تجاهل عارف و بر اثر فشاری است که از قومش بر او وارد کرده بودن و بعدم خدا اجازه داد. خب میگیم اگر این طور است پس چرا حضرت موسی توبه کرد؟ میگیم این توبه برای یاد دادن به قومش است که توبه کنن. یعنی خود این آمدن صاعقه، خود این مردن اون 70 نفر، تمام اینها در مقابل چشم اینها بود تا اینکه اینها این پیشامدها در اونها اثر بگذارد و اینها توبه بکنن. و حضرت موسی از باب این که به اونها تعلیم دهد، مانند آیه و مالیه لا اعبد الذی فطرنی و الیه ترجعون در سوره یاسین آیه 22، به شما ارشاد به این که خاصه به اونها این مطلب را تعلیم دهد. خدا حضرت موسی اینجور میگه انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك. یعنی ما بازگشت کردیم به سوی تو. کی؟ خود موسی که نی، قومشو مقصود است. سوره اعراف آیه 155. اما برخی از مفسرین مانند ابوالهذیل علاف، یکی از سران معتزله است و از بزرگان اهل سنت که بر مشرب اهل اعتزال است، این می میگوید به این که این طلب طلب خود موسی بوده و مقصود از رؤیت نه رؤیت به بصر است، بلکه مقصود از رؤیت شهود به قلب است. یعنی انسان گاهی اوقات به چیزی یقین دارد اما یقین او برهانی است، وجدانی و شهودی نیست. حضرت موسی از لحاظ برهان خدا را یقین داشت، پس اینجا که از خداوند طلب رؤیت کرد، این رؤیت القلب یعنی علم ضروری. آخه یه علم اکتسابی داریم، علم برهانی، این یه علم، یه علم ضروری و بدیهی داریم. میگه خدایا من میخواهم از این که الان یقین دارم به وجود تو، این یقین من از علم برهانی مبدل شود به علم ضروری. نه، علم حضوری فقط مخصوص خداست. ببینید، ما در واقع سه نوع علم داریم. یه علم برهانی که علم الیقینه، یه علم وجدانی و ضروری، و یه علم بالعیان خارجی. حضرت موسی میخواست از اون علم یقینی که در درجه اول قرار گرفته به این درجه دوم منتقل بشه، نه اینکه به درجه سوم که علم بالعیان باشد. چرا؟ چون علم بالعیان امریس ممتنع، موسی مطلع بر این مطلبم هست و عاقلم هست، عاقل چیز ممتنع را درخواست نمی کند. این را ابوالهذیل علاف که از سران معتزله است و تقریبا 1100 سال پیش زندگی می کرده، این را گفته. علامه طباطبایی قدس سره الشریف همین مطلب را پسندیده و پرورش داده. می فرماید بدون شک موسی که از انبیاء اولو العزم و دارای منزلتی رفیع بود، می دانست که خداوند قابل رؤیت نیست و چنین امیدی بر خود روا نمی داشت که خداوند نیروی دید او را تقویت کند تا بتواند ذات حق را مشاهده کند. یعنی این قدرت بینش، یعنی بینایی او را قوی کنه تا بتونه ذات حق را ببینه. نه، همچین چیزی نیست. هرگز چنین احتمالی در این زمینه نمی رود. پس موسی اگر درخواست رؤیت نموده، غیر از رؤیت بصری را خواسته است و اون چرا که خداوند نفی کرده نیز غیر از این رؤیت است. یعنی خدا هم که گفته لن ترانی، نه اینکه رؤیت بصری را گفته لن ترانی. نه، من قبل از اینکه حالا وارد فرمایشیشون بشم، خلاصه از فرمایشیشون عرض کنم. ایشون میخوان بفرماین به اینکه یه نوع علم خالی از هر گونه شائبه، تقریبا همون علم وجدانی است که چطور انسان اگر چیزی را مشاهده کرد دیگه 100% یقین پیدا می کند. بعض اوقات علم بدون مشاهده همین جورم برای انسان حاصل میشه با مقدماتی، ولی این علم مخصوص آخرت است. در دنیا در این جهان این علم برای هیچ کس امکان پذیر نیست. اونی که در جهان دنیا در این جهان برای انسان امکان پذیر است همون علم برهانی است در راجع به امور غایبات و در امور محسوسات هم همین علم به بصر. اما این علم وجدانی که شیء ضروری شود برای انسان همانند اون که او را دیده است بالعیان، این در این جهان امکان نداره. ولذا خداوند وقتی گفت لن ترانی، یعنی مادام که تو در قید این حیات هستی اون علمی که تو درخواست کردی برای تو امکان ندارد. اون آیه قرآن نیست، صبر کنید، حالا ما داریم فرمایش علامه رو میخونیم. پس موسی اگر درخواست رؤیت نموده، غیر از رؤیت بصری را خواسته، زیرا رؤیت بصری بدیهی الانتفاع بوده است، نه سؤال نه جواب به اون تعلق نمیگیرد. بعد ایشون آیاتی را میارد، وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، ما کذب الفؤاد ما راى، من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله آت، اولم یکف بربک انه على كل شيء شهید، الا انهم فی مریه من لقاء ربهم، الا انه بكل شيء محيط، فمن كان يرجو لقاء ربه، یعنی همه اینا کجا؟ آخرت اینا، لقاء اونجاست، اینجا نه. حالا ما آدرس خود تفسیر را به شما عرض میکنیم، رجوع بفرمایید. بعد می‌فرماید در مقابل این آیات، آیات دیگری است که نفی رؤیتی لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، اون وقت می‌فرماید علم ضروری دو گونه است. یک دسته اون که اطلاق رؤیت بر اون نشاید، یعنی بعض علوم ضروریه هست که رؤیت برش صادق نیست، یعنی نمیشه گفت را. مثل چی؟ مثل متواترات. الان ما علم داریم به مثلا شهرهای بزرگ دنیا، مثلا بمبایی را میدونیم هست، هندوستان را میدونیم هست، اینا علم ضروری داریم، شک 1,000,000 هم نداریم، هیچ، قطع قطع. اما اینجور علم ضروری صحیح هست به اون بگیم رؤیت؟ نه، نمیتونی بگی اینی رأیت و بمبایی مثلا، نمیتونی بگی این یه جور علم ضروری است. دسته دیگر اطلاق رؤیت بر اون شایسته است، مانند حالات نفس و صفات درونی که برای انسان بالوجدان است، مثل گرسنگی، تشنگی، اینا حالات درونیه. شما وقتی گرسنته یقین قطعی داری به گرسنگی دیگه، تشنته یقین قطعی داری. این صفات درونی به طور قطعه. میگه این علم ضروریه، این شکلی میشود اطلاق رؤیت برش بکنیم. چرا؟ چون رؤیت القلب است. رؤیت گاهی رؤیت البصر است، گاهی رؤیت القلب است، و این رؤیت القلب بهش اطلاق میشه. حالا آیا علاوه بر صفات نفسانی که قابل این است که بگیم رؤیت و بگوییم علم ضروری، آیا نسبت به ذات حق تعالی می شود انسان یک چنین یقینی پیدا کند که در حدی باشد که رؤیت القلب برش صادق آید؟ ایشون می فرمایند نه، در دار دنیا چنین چیزی امکان ندارد و این موکول به آخرت است و مخصوص مؤمنین است، که انشاءالله تتمه کلام برای فردا. والسلام علیکم و رحمت الله.